بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقا این عبارت رو پیدا کنید: ثم ان ظاهر الاخبار. از کتابای بنده میشه صفحه 278. بحث غش، اوائل غش رو قبلا خوندیم، از سر سمه تا سر و مقتضا هذه روایت. پیدا کردید؟ ایچی میخواد بگه؟ یه لحظه با من باشید رفقا. مخلوط شدن دوتا مال با هم دیگه دو صورت داره. گاهی دوتا مال با هم دیگه مخلوط میشن. مخلوط شدن این دوتا مال با هم دیگه دو صورت داره. یک، گاهی مخلوط شدن مخفی هست، به عبارت دیگه گاهی مخلوط شدن ملموس نیست، محسوس نیست. در این صورت فروختن اینجور مالی غش است و حرام. غش و حرامه. صورت اول. سه تا مثال برای رفقا میزنیم. مثال اول، شما یه مقدار شیر دارید با یه مقداری آب مخلوط میکنید. نه اینکه اینقدر با آب مخلوط کنید که بهش بگن آب. شما یه مقدار شیر دارید با یه مقدار آب مخلوط میکنید. الان دو تا مال با هم دیگه مخلوط شدن. این مخلوط شدن مخفی هست، مخفی شدن مخفی هست، ملموس نیست، محسوس نیست. یعنی کسی که نگاه به این شیره میکنه نمیتونه تشخیص بده که این شیره با آب مخلوط شده. حالا اگر شخص اینجور شیری رو بفروشه، هم غشه و هم حرامه. یکی میگیم هم غشه و هم حرامه، چون بعدن میرسیم گاهی معامله غش هست ولی حرام نیست. این مثاله. مثال دوم، مثل این که یک کسی میاد روغن خوب را با روغن بد مخلوط میکنه. مخلوط شدن روغن خوب با روغن بد، این اختلاط مخلوط شدن مخفیه، محسوس و ملموس نیست. شما موقعی که نگاه به روغن میکنی نمیتونه تشخیص بدی که این روغنه مخلوطی از روغن خوب و بده. در این صورت هم اگر بایع اینجور روغنی رو بفروشه غش است و حرام. این دو مثال. مثال سوم، مثل اینکه حضرت عالی حریر دارید، ابریشم، و وقت این ابریشم رو میذاره جای مرطوب تا رطوبت را جذب بکنه. میدونید اگر پارچه رطوبت را جذب بکنه چی میشه؟ سنگین میشه. وقت بفروشید این ابریشم، این وزنی میفروشن، سیری میفروشن. حالا یک کسی بیاد ابریشمش رو بذاره جای مرطوب که رطوبت را جذب کنه با خودش سنگین بشه. حالا اینجا دو تا مال با هم دیگه مخلوط شده، ابریشم و رطوبت، که این مخلوط شدن ملموس نیست، محسوس نیست، مخفیه. اگر بایع اینجور کالایی رو بفروشه غش است و حرام. این صورت اول. از دوباره برمیگردم، مخلوط شدن دوتا مال دو صورت داره. یک، گاهی مخلوط شدن دوتا مال مخفی هست، به عبارت دیگه محسوس نیست، ملموس نیست. در این صورت فروختن اینجور مالی غش است و حرام. صورت دوم، گاهی مخلوط شدن دوتا مال مخفی نیست، روشنه هست. مخفی نیست، روشنه. در این صورت فروختن اینجور مالی غش و حرام نیست. مثلا یه فروشنده نخود، نخود و عدس با هم دیگه مخلوط شد. الان مخلوط شدن این دوتا مال با هم دیگه نخود و عدس مخفی نیست، هر که نگاه کنه میتونه بفهمه. اینجا فروختن اینجور مالی غش و حرام نیست. چرا؟ به خاطر بعضی از روایات. یکی میگیم بعضی از روایات چون مرحوم شیخ انصاری تمام روایاتی که درباره غش بود کلن مطرح کردند. البته ای که میگن کلن یعنی که 8-9 تا روایت مطرح کردن، روایات دیگری هم هست، منتها مضمون اون روایات غیر از همین روایات چیز دیگری نیست. حالا از بعضی از روایات استفاده میشه که اگر مخلوط شدن دوتا مال مخفی نبود، روشن بود، ملموس بود، محسوس بود، فروختن اینجور مالی غش و حرام نیست. این مطلب اول بخوامی وارد مطلب دوم میشه. بله بله، الان شما مال رو با غیر خودش مخلوط کردی. آب هم یه مال دیگه، رطوبت هم یک مال دیگه. البته شیخ انصاری مثال میزنه به مکان بارد، مکان خنک. ما مثال زدیم مکان مرطوب. سمه، این سمه استینافه، اثر سمه تسر و مقتضا، یعنی مطلب لبی اومد دست رفقا. سمه استیناف، ان ظاهر الاخبار هو کون الغشه بما یخفا. من میگم شما بالای الاخبار بنویسید بعض الاخبار، به تحقیق ظاهر بعضی از روایات، ظاهر بعضی از روایات هوه، بزن به ظاهر، ظاهر اینه می باشد غش به واسطه چیزی که مخفی می باشد. یعنی قوام غش به چیه؟ به مخفی بودن هست. یعنی حضرت عالی دوتا کالا را با هم دیگه مخلوط بکنی و مخلوط بودن این دوتا کالا چی هست؟ مخفیه، محسوس نیست، ملموس نیست. هوه ظاهر اینه، کون الغشه به ما یخ. غش اگر بخوانید اسم مصدره، غش بخوانید مصدره، هر دو وجه هم جایز. کون الغشه به ما یخفا، می باشد غش به واسطه چیزی که مخفی می باشد. سه تا مثال. یک، که مزج لبنه بالماء، مثل مخلوط کردن شیر با آب، نه با آب زیادا، با آب. ماء اسم جنسه، یه قطره بریزی توش میگن ماء، مثل مخلوط شدن شیر با آب. الان دو تا چیز با هم دیگه مخلوط شده، شیر با آب، این مخلوط شدن مخفیه، محسوس نیست. و خلط الجیده بر ردیعه فی مثل دهنه، مثال دوم، و مثل مخلوط شدن جید، جید خوب، جنس خوب، مخلوط شدن جنس خوب با جنس بد، ای دوتا مخلوط بشن در امثال دهن. بفرما دهن، بفرما دوغ، بفرما سرکه، بفرما آب میوه، روغن و هرچی، نمیگه فی دهن، میگه فی مثل دهن، در امثال دهن. ای دو مثال. مثال سوم، و منه وضع الحریر فی مکان بارد، ای کاش گفته بود مرطوب، لیکتسب ثقلن و منه، بزن به غش، و از غش می باشد. مثال سومه، قرار دادن حریر، ابریشم، در مکان بارد، بارد خنک نه خشک، قرار دادن حریر در مکان خنک، لیکتسب الحریر و ثقلن، برای اینکه چسب بکند حریر، جذب بکند حریر، ثقل را، سنگینی را. و نحو ذالک، و نحو ذالک، ذالک این سه مثال. مثلا حضرت عالی قالیچه ابریشم که میبافی، مثلا توش یه چند تا پودی هم که از پشم بزه هم بریزی، مثلا و نحو ذالک و نحو ذالک ذالک این سه مثال. و اما المزج و الخلط به ما لا یخفا فلا یحرم. در صورت دوم رو میگه و اما مخلوط شدن بابش تفسیره و الخلط و اما مزج، مزج یعنی مخلوط شدن، باب در ولخل تفسیر. و اما مخلوط شدن به واسطه یه چیزی که مخفی نیست، یعنی دوتا مال با هم دیگه مخلوط شدن، این اختلاط از اقسام اختلاط مالا یخفا هست، اختلاطی هست که مخفی نیست، یعنی طرف نگاه میکنه میفهمه. مثلا میفروشن نخود عدس، نه نخود عدس نه، نخود و لوبیا مخلوط دیدم من، این تا انسان نگاه میکنه میبینه مخلوطه، اصلا اسمش هم مخلوطه. و اما المزج و الخلط به ما لا یخفا، و اما مزج و مخلوط شدن به واسطه چیزی که مخفی نیست فلا یحرمو، پس حرام نیست مزج و خلط. چرا حرام نیست؟ میگه لعدم انصراف الغش الیه، میگه چون کلمه غشی که توی روایات آمده انصراف به اینجور اختلاطی ندارد. چجور اختلاطی؟ اختلاطی که مخفی نیست، اختلاطی که جلیه مخفی نیست، به خاطر اینکه انصراف ندارد غش. رفقا بالای غش منصد غش در اخبار، انصراف ندارد غش در اخبار الیه، ضمیر الیه المزج و الخلط به ما لا یخفا انصراف ندارد. و یدل علیه صحیح ابن مسلمن، و دلالت می کند علیه، ضمیر علیه غش به ما یخفا است، چون گفتین اگر دو تا کالا با هم دیگه مخلوط بشن این اختلاط از اقسام اختلاط مخفی باشد اسم این غشه. و دلالت می کند علیه، علیه غش به ما یخفا، ضمیر علیه غش به ما یخفا است.
غش به ما لا یخفا فلا،
این ضمیر علیه شما موقعی که میزنید غش به ما یخفا است، او طرف قضیه ثابت میشه دیگه. اگر اثبات شد که غش به ما یخفا است، یعنی غش به ما لا یخفا نیست. بله؟ نه، صحبت رو غشه، صحبت رو حرمت نیست. و یدل علیه، و دلالت میکند علیه بر این مطلب، کدوم؟ غش به ما یخفا است. و یدل علیه، و دلالت می کند علیه، علیه غش به ما یخفا است، دلالت می کند مضافن الى بعض الاخبار المتقدمته، علاوه بر بعضی از اخبار متقدمه، چون شیخ انصاری 8-9 تا روایت ذکر کرده، دلالت می کند بر این مطلب علاوه بر بعضی از اخبار صحیحه محمد ابن مسلم. صحیحه اینه، صحیحتو، صحیحتو فاعل است برای یدلو، صحیحه محمد ابن مسلم ان احده ما علیه السلامو، از یکی از دو امام، هما امام باقر امام صادق علیه السلام، چون زراره از اصحاب هر دو امام بوده، صحیحه محمد ابن مسلم از یکی از دو امام علیهم السلام، روایت اینه انه سئل عن الطعام، انه، ان امام علیه السلام سوال شد از یک طعامی، یعنی از یک طعامی از امام سوال شد، طعامی که یخلط بعضه به بعضن، طعامی که مخلوط شده بعض اون طعام به بعض دیگر، مثلا گندم، نه گندم باجو، مثلا گندم خوب با بدش مخلوط شد، بله، برنج یا برنج خوب و بدش مخلوط شد. سؤال ان الطعام یخلط بعضه به بعض و بعضه اجود من بعض، و بعضی از این طعام بهتر از بعض دیگر است. قال، یعنی قال امام علیه السلام، اذا رؤیا جمیعا فلا بأس، زمانی که دیده شوند این دو، این دو یعنی جید و ردی، زمانی که دیده شوند این دو جمیعا با هم فلا بأس، اشکالی ندارد، ولی با این شرط، اذا رؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یغطی الجید و الردیعه، جید و فاعل، مادامی که نپوشاند جید ردیع را، یعنی اگر جید ردیع را نپوشاند حرام نیست. رفقا مفهوم چیه؟ اگر بپوشاند حرام هست، بله؟ بله دیگه، یعنی بپوشاند میشه یخفا، نپوشاند میشه لا یخفا، این مفهوم ظرفه. مالم یغته، ما داریم از مالم مفهوم میگیریم، چون اون رؤیا اعمه، ممکنه طرف هر دو رو ببینه، هر دو رو ببینه، هم جنس خوب هم جنس بد، ولی زیرش نمیدونه که پر از جنس بده، یعنی اعمه. پس ما از مالم یغته مفهوم گیری میکنیم، ما ظرفیه است، مالم یغت الجید و الردیع. خب این تمام شد، از سر و مقتضا تا سر و یمچنو. ای چی میخواد بگه؟ رفقا نگاه کنید، معیوب، این مطلب چی بود گفتین تمام شد؟ گفتیم مخلوط شدن دو حالت داره، گاهی مخلوط شدن مخفی هست، در این صورت غش است و حرام، گاهی مخفی بودن آشکاره، در این صورت غش و حرام نیست به خاطر بعضی از روایات. حالا مطلب دوم، این حتما شخصی دیگه، نمیتونم این چون برای طرف معلوم هست پس برای من معلومه، الا که در عسر، حرج، ضرر، تشخیص، تعیین همه شخص. خب اینا دیگه بحث شده دانه دانه، مثلا توی قواعد فقهی بحث شده، مثلا ضرر میگه ضرر شخصی هست، نوع ضرر نوعی که نمیتونه ملاک باشه، ممکنه یه چیزی برای نوع ضرر نباشه، برای من هزار تومنش هم ضرر باشه. یک کسی مثال صاحب کفایه، یک کسی هزار تا پرنده داره، خب حالا یه دونه مرغ عشقش یه نفر اومد جلوی قفس باز کرد رفت، این متضرر نمیشه، ولی من یه دونه دارم متضرر میشم. مطلب دوم، رفقا معیوب بودن، که منظور من از معیوب بودن مغشوش بودنه، غش داشتن. حالا تعبیر معیوب بودن به کار میبرن که این کلمه مغشوش خیلی سخت نباشه. معیوب بودن یک کالایی دو صورت داره، یک، گاهی معیوب بودن یک کالایی جوری هست که فقط بایع اطلاع داره، این صورت اول، یعنی یک کالایی معیوبه فقط بایع اطلاع داره که این کالا معیوبه، این صورت اول، کسی دیگه اطلاع نداره. در این صورت فروختن اینجور کالای غش است و حرام مطلقا، بنده فروشنده یه کالایی است که معیوبه، از معیوب بودن این کالا فقط بنده اطلاع دارم، کسی دیگه اطلاع نداره، اگر بنده بفروشم غش است و حرام مطلقا. مطلقا هم از اینکه معیوب بودن به واسطه فعل و کار خود بایع باشه، یا به واسطه فعل و کار بایع نباشه. مثلا یه شیری هست، الان بنده فروشنده شیرم، یه شیری هست میدونم این شیر معیوبه، یعنی شیر خوب و شیر بد مخلوط شد، یا شیر با آب مخلوط شد، الان این کالا معیوبه، هیچ کسی اطلاع نداره جز بنده. اگر بنده بفروشم غش است و حرام، حالا چه خودم معیوبش کرده باشم با فعل خودم باشه یا با فعل خودم نباشه، مثلا شیر دوشیده بودم توی حیات بود، باران اومد بارون ریخت داخلش، این صورت اول. صورت دوم، یه مرتبه معیوب بودن یک کالایی مخفی هست، معیوب بودن یک کالا مخفی هست، ولی این معیوب بودن قابلیت تفتن مشتری را داره، یعنی معیوب بودن این کالا به شکلی هست که قابلیت داره که مشتری متوجه معیوب بودن این کالا بشه. این دو صورت با هم دیگه فرق کرد دیگه. صورت اول فقط که مطلع بود بایع، یعنی حتی قابلیت تفتن برای مشتری هم نیست. صورت دوم، معیوب بودن کالا مخفی هست، یعنی اگر کسی دقت نکنه متوجه نمیشه، معیوب بودن کالا مخفی هست، ولی این قابلیت برای مشتری است که متفتن و متوجه معیوب بودن کالا بشه. فقط در این صورت اعلام بر بایع واجبه، یعنی بر بایع واجبه که به مشتری اعلام بکنه که این کالا معیوبه، اگه اعلام نکنه غش است و حرام. حالا چرا اعلام بر بایع واجبه؟ مرحوم شیخ میفرمون که به خاطر بعضی از روایات، از بعضی از روایات در میاد که اگر معیوب بودن کالا مخفی بود، ولیکن این معیوب بودن به شکلی هست که این قابلیت را داره که مشتری متوجهش بشه، اینجا بر بایع واجبه که معیوب بودن کالا را اعلام بکنه، بیان بکنه به خاطر بعضی از روایات. الا حدی استثناء میزنن. شیخ میفرماد که مگر این که ما بگیم اون بعض روایات دارن او غشی را بیان میکنن که غرض بای تلبیس الامر بالمشتری هست، بگیم اون بعض روایات در مقام بیان او غشی هست، غش که غرض بای چیه؟ مشتبه کردن امر بر مشتری. اگر بگین روایات ایجور غشی را داره بیان میکنه، دیگه از این روایات وجوب اعلام در نمیاد. ای گفتی چرا؟ حل نشد، خودم حد زدم که باید یه بار دیگه تکرار بکن. صورت دوم چی بود؟ دارن تکرار میکن. صورت دوم چیه؟ گاهی معیوب بودن یه کالا چیه؟ مخفی است، ولیکن این معیوب بودن قابلیت داره که مشتری متوجهش بشه. در این صورت بعضی از روایات میگن بر بایع چی واجبه؟ اعلام به مشتری واجب. الا شیخ استثناء میزنه، میگه در یه صورت هست که از این بعضی از روایات وجوب اعلام در نمیاد. در چه صورتی؟ در صورتی که بگی این روایات در مقام بیان اون غشی هست که غرض فروشنده تو اون غشه چیه؟ تلبیس الامر علی المشتری، مشتبه کردن امر بر مشتری. خب من از شما میپرسم، اگر غرض از این روایات اینه که بای امر بر مشتری مشتبه بکنه، آیا از این روایات وجوب اعلان در میاد؟ نمیاد دیگه. چرا؟ چون اگه میخواد مشتبه بشه دیگه، غرض بایع اینه که امر رو بر مشتری مشتبه بکنه. اگر بگیم میخواد امر رو بر مشتری مشتبه بکنه، خب پس نباید بگیم اعلان بر بایع واجبه. شد خشن؟ نشد؟ شد؟ نمیشه دیگه، آفرین. چون این بعضی از روایات اگر بگیم در مقام بیان کردن اون غشی هستن، فریب دادن توی معامله، اون غش و فریبی که غرض بایه مشتبه کردن امر بر مشتری هست. غرض بایه، مقصود بایه فریب دادن مشتری هست. اگر غرض بایه این باشه قطعا نباید دیگه از این روایت وجوب اعلام میاد بیرون، چون اگر بگیم بر بایه از این روایت ها در میاد که بر بایه واجبه که به مشتری اعلام بکنه که این کالا معیوبه، خون روایت در مقام غرض تلبیس الامر علی المشتری است، دیگه تلبیس الامر محقق نمیشه. اینا مطلب دوم غش قطعا. نه اینجور نمیگیم، میگین روایت در مقام بیان اون غشی هست، غشی هست که غرض بایه تو اون غشه چیه؟ فریب دادن، تلبیس الامر. اگه شما گفتی غرض از روایت اینه، خب بس نمیتونه از این روایت وجوب اعلام را استفاده بکنی. چرا؟ چون اگر از این روایت وجوب اعلام را استفاده کردی میشه خلف در اون غرضه، چون شما میگید بعض از روا در مقام بیان چیه؟ اون غشیه که آفرین بایه میخواد تلبیس بکنه. خب پس تو نباید بگی از این روایات وجوب اعلان در میاد، چون اگه گفتی وجوب اعلان در میاد پس معنیش نیه که روا در مقام بیان اون غشی که غرض بایه از اون غشه تلبیسه نیست. آفرین آفرین، خود دیگه همین، اگر در نیاد که سید، در بیاد نیاد که نیست، متوجه هستی؟ خب استثناء زدیم، اینا مطلب دوم. حالا این حرفی که مرحوم شیخ میزنه پای سه تا روایت به میون میکشه، من عبارت میخونم بعد یه نکته براتون میگم. مطلب دوم چجوری گفتیم ما؟ معیوب بودن کالا دو صورت داره، یک گاهی فقط بایه اطلاع داره، در این صورت اگر بایه بفروشه غش است و حرام مطلقا، بعدن میگه شیخ مطلقا را، اما از که معیوب بودن با واسه فعل خود بایه باشه یا فعل بایه نباشه. صورت دوم گاهی معیوب بودن مخفی است، ولی معیوب بودن قابلیت تفتن برای مشتری ثابت، یعنی این معیوب بودن به شکلی هست که قابلیت داره که مشتری متوجهش بشه. خب در این صورت، در این صورت بر بایه اعلام واجبه به خاطر بعضی از روایات، مگر این که بگیم بعضی از روایات، این بعضی از روایات در مقام بیان اون غشی هستند که غرض بایه تو اون غشه تلبیس الامر علی المشتری است، که در این صورت دیگه وجوب اعلام از این روایات ها در و مقتضا هذه الروایت اون انهو پیدا کنید خبرش، و مقتضای این روایت، هذه الروایت صحیحه محمد ابن مسلم، و مقتضای این روایت یعنی صحیحه محمد ابن مسلم، بل روایت الحلبی از ثانیه. حالا این خط اول من توضیح میدم چی میخواد بگی، فعلا ترجمه میخوام بکن. بلکه مقتضای روایت حلبی از ثانیته، روایت دوم حلبی، چون از مرحوم شیخ انصاری از حلبی دو تا روایت نقل کرده، روایت اول روایت دوم. حالا بحثمون در روایت دوم حلبی هست، شما میتونید بالاش بنویسید صفحه 278 این دو روایت، و روایت سعد نل اسکافه، و مقتضای روایت سعد اسکاف، شما میتونید بالاش بنویسید صفحه 276 مقتضای این سه روایت. حالا من برمیگردم به این خطه، مقتضای این سه روایت اینه، انهو لا یشترتو فی حرمت الغشه کونهو مما لا یعرف الا من قبل البائع. توی حرمت غش نخوابیده که آقا شرط حرام بودن غش اینه که هیچ کس از غش اطلاع نداشته باشد جز بایع، نه خیر، شرط حرمت قش این نیست. انهو مقتضای این روایت این است که شأن چنین است، شرط نمی باشد در حرام بودن قش. چی شرط نیست؟ کونهو، که باشد قش از اموری که شناخته نمی شود مگر از ناحیه بایع. یعنی بعضی توهم کردن که غش در چه صورتی حرامه، به چه شرطی حرامه، در صورتی که اون غش فقط بایع مطلع باشد، کسی که مطلع نباشد. شیخ انصاری می فهمد که شرط حرمت غش این نیست که هیچ که مطلع نباشه جز بایع. نه خیر، گاهی بعضی مواقع بایع مطلع هم مشتری بازن غش هست. انهو شن چنین است، این انهو خبر است روی مقتضا. مقتضای این سروایت این است که شن چنین است، شرط نمی باشد در حرام بودن غش. شرط نمی باشد که باشد غش از اموری که شناخته نمی شود مگر از ناحیه بایه. این شرط نیست. فیجبو، خیلی باید دقت کنید، عبارت از اون عبارت هاست. فیجبو الاعلامو بالعیب غیر الخفیه. این در قسم دوم میگه. اگه گفت که قسم دوم چی بود؟ گاهی معیوب بودن چیه؟ مخفی هست، ولیکن قابلیت تفتن مشتری هست، در صورت اعلام بر بایه چیه؟ واجبه. ایفا نتیجه لایشترتو هست، برای که این عبارت رو من بچسبونم به قبل. حالا که شرط نیست، حالا که شرط نیست، حالا که شرط نیست میدونید یعنی چی؟ یعنی گاهی معیوب بودن مخفی هست، ولی قابلیت برای مشتری است که متوجه بشه. بس ببینید، غیر از بایع کسی دیگه هم متوجه به معیوب بودن هست. بله، سطر اول این صفحه کجا؟ و عمل مسجد و الخلف. و از بعضی از روایات استفاده شده از این از ست روایات، چون شیخ انصاری تمام روایات قش را آورد، از هر کدوم از روایت یه چیز استفاده میشه. یه حالا فیجبو چی شد؟ برای که این فیجبو بچسبه به قبل، نتیجه لایشترتو. اگر گفتیم در غش شرط نیست، معناش چیه؟ معناش اینه که ما یه نوع غش داریم که کالا معیوبه، ولی این قابلیت برای مشتری است که متوجه معیوب بودن بشه. خب اگر متوجه معیوب شدن شد، این غیر از قسم اول میشه دیگه. میگه ولی قابلیت داره، چون قابلیت داره، چون اولی اصلا قابلیت هم قابلیت نداره. اگر بگین داره، دو قسم میشه یک قسم. این تیجب و نتیجه لایشترتو هست. اگر گفتیم مطلع بودن فقط با یه شرط نیست، یعنی گاهی در غش این قابلیت هم برای مشتری است که متوجه بشه، که اگر قابلیت برای مشتری بود که متوجه بشه، بر بایه اعلام چیه؟ واجبه. خب فا نتیجه چی نوشتی؟ لایشترت. عبارت بده. فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی. همه رفقا بالای غیر الخفی باید خط بکشید، بنویسید خفی قابل تفتن به قرینه یه خط بعد. بالای غیر الخفی باید خط بکشید، چی بنویسید؟ خفی قابل تفتن. حالا میتونه ترجمه کنی؟ یعنی عیبی که مخفی هست ولی قابل تفتن و توجه مشتری هست. به چه علت من غیر خفی رو اینجور معنا کردن؟ دو خط بعد میاد. فیجب الاعلامو، پس واجب است اعلام، یعنی اعلام بایع، واجب است اعلام به اون عیب غیر خفی. غیر خفی یعنی چی؟ یعنی خفی هست، ولی قابل توجه مشتری به اون عیبه ثابت. خب این از روایت ها در میاد، از این سه روایت در میاد. الا این الا استثناء از یجب الاعلامه، اینا رو بنویسید. این الا استثناء از یجب الاعلامه. اگه تونستید از خارج بگید این الا رو من چجوری توضیح دادم؟ ما گفتیم از اون سه تا روایت، گفتیم از این سه روایت چی در میاد؟ اعلام بر بایه، اعلام بر بایه واجبه. مگر این که بگی این سه تا روایت در مقام بیان اون غشی هست که تو غشه، غش یعنی فریب دادن، که تو اون فریب دادن بایه غرضش تلبیس الامر علی المشتری هست. اگه غرض بایه تلبیس الامر علی المشتری هست دیگه اعلام واجب نیست. چرا واجب نیست؟ دیگه از روایت دیگه در نمیاد که اعلام واجبه، چون دیگه اگر بگی اعلام واجبه که از روایت دیگه تلویز در نمیاد که. حالا شو خشن الا، الا استثناء از یجب الاعلامه. حالا باز من برمگردم از دور به خط اول. الا ان تنزل الحرمتو فی موارد روایات ثلاثه علا، مگر این که حمل بشود حرمت، حرمتی که در موارد روایات ثلاثه هست. منظور از روایات ثلاث صحیحه محمد بن مسلم، روایت دوم حلبی و روایت سعد اسکاف. مگر این که حمل شود تنزل، حمل شود حرمت در موارد روایات ثلاث، به کجا حمل بشه؟ الا ما اذا تعمد الغشه، بر اون موردی که اذا زائد است، بر اون موردی که تعمد دارد بای غشرا. تعمد دارد بای غشرا یعنی چی؟ یعنی عمدن میخواد غش بکنه. حالا به چه شکلی غش بکنه؟ تعمد الغشه، به رجاء تلبس، تلبیس بهتر بود، به رجاء تلبس علی المشتری، تعمد دارد بایه غش را به امید مشتبه شدن بر مشتری و عدم تفتن له، عدم اتفس بر التلبس، و به امید عدم تفتن توجه، و به امید عدم تفتن لهو برای مشتری. یعنی بایه امیدش اینه که مشتری متوجه نشه. و ان کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له، اگرچه شأن آن عیب، یعنی عیبی که در کالا هست، اگرچه شأن اون عیب این است که متوجه بشود مشتری لهو، لام زائد است، متوجه بشود مشتری اون عیب را. قشنگی در اومد؟ آفرین، اعلام واجب نیست. نه از روایه، نه ایجوری که شما دارید میگید احکام تابعشی میشه، اراده مکلف میشه، اینو نباید بگی. همینجوری که من با سید گفتم این ستر روایه در مقام بیان چیه؟ آفرین، اگر ما بگیم این ستر روایه داره اون غش در معامله ای رو بیان میکنه، غش فریب، او فریب در معامله ای رو بیان میکنه که غرض بای تو اون معامله چیه؟ تلبیسه. خب از این روایت که وجوب اعلام در نمیاد. ولی اگر بگیم مراد از این روایت آقا ایجور غشی نیست، از روایت وجوب اعلام در میاد. نه در مقام بیان نیست، نه دیگه، چون روایت و آیه قرآن گاهی من حیثن در مقام بیانه، ولی از حیث دیگر در مقام بیان نیست. ما هیچ آیه و روایتی ندونی که از تمامی حیثی یا در مقام بیان باشد. ببینید خوش شما نباید خودتون از روایت بکنید. اگر بگی این سه روایت در... نه آخه غش اقسامی داره. شما این 8-9 تا روایت 10-12 تا روایت که خوندیم، این روایت کاملا بعضی اون دیگه تناقض داره با اینکه همش در مقام بیان غشه. متوجه است این سه روایت در مقام بیان چه نوع غشیه؟ شیخ انصاری میگه اگر بگی این سه روایت در مقام بیان اون غشیه است که غرض بایه تو اون غشه اینه که امر رو بر مشتری مشتبه بکنه، خب قطعا از این روایت دیگه وجوب اعلام در نمیاد دیگه، چون اگه وجوب اعلام در بیاد که میشه متناقض. از طرفی بایه میخواد امر رو بر مشتری مشتبه بکنه، از طرف بیاد اعلام بکنه، سازگاری نداره. چرا؟
طرف
شارع
این نخبی
کردن
از طرف
خب وجوب اعلام کی از طرف شارع؟ یعنی بگین شارع مقدس توی این معامله بر بایه اعلام رو واجب کرده، از اون طرف روایت در مقام بیان اون غشی است که بایه تناقضه. خب این کارو نکن، خب دوتا در مقابل همه دیگه، هر دوتاش که از روایت نمیتونه استفاده بکنید که.
یکی از معانیقش بگن اینه که طرف تو مقامه، اینه که مشتری رو به اشتباه بندازه.
خب
آقای شاره
شما داری از خارج میگی، یعنی از روایتی در میاد. خب اگه از روایت این در بیاد که نباید این روایت در مقام بیان وجوب اعلامه که، این دیگه خلف میشه در بیان اون غشه. و ان کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له. البته پیشنهاد من اینه که اینجا رو دیگه حواشی رو نگاه نکنید. چرا؟ چون هم مقداری که متوجه میشی دیگه گم میشه، چون حواشی تو عمق مطلب نرفتند اینجا. و ان کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له، فا نتیجه است. فلا تدل الروایت علا وجوب الاعلام اذا کان العیب من شأنه التفتن له. پس دلالت نمی کند این روایات این سه روایت اولامش عهد ذکری، دلالت نمی کند این روایات بر اینکه واجب است اعلام. اعلام کی؟ بایه. واجب است اعلام بایه زمانی که باشد عیب، یعنی معیوب بودن کالا، زمانی که باشد معیوب بودن کالا از شأن اون عیب این باشد، التفتن له، از شأن اون عیب، شأن قابلیت، از شأن اون عیب تفتن. تفتن کی؟ تفتن مشتری، توجه مشتری له اون عیب. اینجا دلالت نمی کنه روایت بر وجوب اعلام اذا کان العیب من شأن اون عیب التفتن له، تفتن مشتری له نسبت به اون عیب. خب فقصر المشتری، پس کوتاهی کرده از مشتری. چرا کوتاهی کرده؟ به خاطر اینکه این قابلیت توجه برای مشتری ثابت بود، خودش کوتاهی کرده، میتونست دستشو ببره زیر تام بیاره بالا. فقصر المشتری، کوتاهی کرده از مشتری. و سامحه فی الملاحظه، و مسامحه کرده از مشتری در ملاحظه کردن. یعنی اگر اهل مسامحه نبود کاملا متوجه میشد. سنه حرمت در نمیاد، فعلا نگو در نمیاد، چون بعضی از روایات اطلاق داره. سمه، این سمه داره قسم اول را میگه. قسم اول چی بود؟ یه بار دیگه اثر و مقتضا تثر و یمکن و مطرح رو تو ذهنتون بچرخونی. معیوب بودن چند صورت داشت؟ دو صورت داشت. گاهی معیوب بودن چجوری بود؟ فقط با یه اطلاع داره. حالا این سمه داره همینو میگه، اگر معیوب بودن کالا به شکلی است که فقط با یه نسبت به معیوب بودن کالا اطلاع داره، اینجا اگر با یه اینجور کالایی رو بفروش غش است و حرام، غش است و حرام مطلقا، اما از که معیوب بودن به واسطه فعل خود بایه باشد یا به واسطه فعل غیر باشد. این سمه در قسم اول را میگه. سمه این غش المسلمه، این داره صورت چندام رو میگه؟ صورت اول. سمه استیناف. سمه این غش المسلمه انما هو به بیع المغشوش علیه مع جهلهی، مع جهلهی مشتری، آفرین. سپس غش مسلم، یعنی اگر یه مسلمان بخواد غش بکنه، غش مسلم انما هو، بزن به غش، غش به فروختن مغشوشون علیه هست. مغشوشون علیه ترجمه تحت لفظیش بکنید، برش واقع شده. ای بالای المغشوش علیه خط بکشید، بنویسید شیر مخلوط شده با آب. مثلا المغشوش علیه شیر مخلوط شده با آب. مثلا انما هو غش مسلم به این است که بفروشد اون مغشوشون علیه را مع جهلهی، با جاهل بودن مشتری، یعنی مشتری جاهله، این میشه غش. پس غش مسلمان به این محقق میشه. فلا فرق مطلقا، فلا فرق بین کون الاغتشاش به فعله او به غیره. پس این معنی مطلقا داره میکنه. پس فرقی نیست، مثلا اینجا جای فا نبود، جای واو. ولا فرق، فا معنی نداره اینجا. فلا فرق بین کون الاغتشاش به فعله او به غیره، پس نیست فرقی بین این که اغتشاش، اغتشاش غش شدن، اغتشاش به واسطه فعل بایع باشه، مثلا خود بایع آب میرزه توش، بین کون الاغتشاش به فعله، بین این که باشد اغتشاش به فعل بایع او به غیره، یا به واسطه فعل غیر بایه، غیر بایه معشی مثال زدن است که باران میاد مثلا میرزه توی شیره، به فعل بایه یا غیر بایه، تا نتیجه است. فلو حسل اتفاقا او لغرزن، بعد از لغرزن مثل لغرزن صحیحن، بعض از معشین گفتن درست. پس اگر حاصل بشود اغتشاش اتفاقا، اتفاقا تصادفاً، اگر حاصل بشود اغتشاش اتفاقاً، این همش مثال برای غیر بایع داره میزنه، اگر حاصل بشود اغتشاش اتفاقاً، اتفاقاً تصادفاً، تصادفاً باران آمد و ریخت توی شیره، او لغرزن، یا به خاطری که غرض صحیح، غرض صحیح مثل که حضرت عالی مثلا چربی خون داری، مخیر شیر، شیر چرب استفاده کنی، یه مقدار آب میریزی روش توش تا خودت استفاده بکنی، متوجه است؟ الان اغتشاش حاصل شده به خاطری که غرض صحیحی، مطمئن بعد نیاز پیدا نمی کنه از این استفاده بکنی، میخوای بفروشی. فلو حسل، پس اگر حاصل شده اغتشاش اتفاقا از باب تصادف، او لغرزن، این لغرزن عطف است بر اتفاقا، این چه نوع عطفی هست؟ عطفه؟ عطف بر توهم. اول غرزن، یا حاصل بشود به خاطر ای که غرز صحیحی، همین سال که عرض کردم اینجا، فیجب الاعلام بالعیب الخفی، واجب است اعلام به اون عیب مخفی. و یمکنو، هر چی شیخ گفته بود برمیگرده، و یمکنو تصرف التفصیل، چی میخواد بگه؟ بس کنه. و صلی الله علی محمد. دو دقیقه دیگه مکاسب دو رو شروع می‌کنم. سلام و سلام. خوب سلامت.